بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان نثار محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان مسیر معاد شناسی. امیدوارم که از مباحث پیوسته‌ای که درباره شناخت مرگ و عالم پس از مرگ که تحت عنوان برزخ و قیامت هست، بهره‌های مکفی رو برده باشیم و بتوانیم از این مباحث تغییراتی در نوع زندگی خودمون ایجاد بکنیم. در مباحث پیشین که درباره نفخ صور و صیحه گفتگو می کردیم، بحثمون رسید به تفسیر الا من شاء الله و اینکه چه کسانی مستثنا میشند از این صعقه و فزعه و ویژگی این افراد در قرآن چگونه هست که در نهایت ما به ویژگی مخلصین رسیدیم و مخلصین رو در محدوده ولایت علی ابن ابی طالب معنا کردیم. به هر حال دو آیه از سوره زمر و سوره نمل مبنای مباحث این چند جلسه ما بوده. آیه 68 از سوره زمر که این گونه بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که این آیه رو تحت عنوان آیه صعقه معروف هست و نامگذاری کردیم. آیه دیگر آیه 88 از سوره نمل هست که آمده بود: و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. این آیه رو هم تحت عنوان آیه فزع معروف هست و دو آیه صعقه و فزع نشان دهنده دو آیه است که بیانگر نفخ صور هست و بیانگر این هست که افراد من فی السماوات چه کسانی هستند، افراد من فی الارض چه کسانی هستند و الا من شاء الله چه کسانی هستند که مستثنا میشن از این مسئله. در حقیقت معنای این دعایه تا اینجا که گفتیم اینطور دریافت کردیم که هنگامی که در صور دمیده شود همه موجودات آسمان ها و زمین میمیرند مگر کسانی که خدا بخواهد. در مباحث پیشین هم عنوان کرده بودیم که خداوند خواستش بر اساس قواعد خاصی هست که در قرآن مطرح کرده. همینطور نیست که بگیم که اینو خدا خواسته اونو خدا نخواسته. نه، ملاک هست، ویژگی هایی هست که این ویژگی ها تمیز میده امر الهی رو از امر دیگر. باید دقت بکنیم که اولا موت برای تمام مخلوقات حتمیه و ثانیاً افرادی هستند که مورد مشیت خداوند واقع میشن و فزع و سعق اونها رو فرا نمیگیره، در ماهیت اونها اثری نمیذاره. یعنی این قسمت از آیه که در هر دو آیه ذکر شده الا من شاء الله، این افرادی که مورد استثناء واقع شدند هرگز مرگ به مفهومی که ما سراغ داریم به سراغ اینها نخواهد رفت. سوال میشه که این افراد چه کسانی هستند؟ چه مزیت و خصوصیتی دارند که حیات اونها تبدیل به مرگ نمیشه و پیوسته زنده هستند، جاودان هستند، حیاتمند هستند، در حالی که بر اساس این آیات میدانیم که تمام موجودات آسمان ها از فرشتگان و ملائکه مقرب و ارواح قدسیان و ارواح صلحا و شهدا که اینها از برزخ گذشتند و به آسمان رسیدند، یا تمام موجودات برزخیه که شامل مؤمنان و کافران میشه بدون استثناء، همه باید در اثر سعقه طعم مرگ رو بنوشند، بچشند. این چشیدن مرگ مشمول حال همه میشه، ذائقت الموت، چشیدن مرگ مشمول حال همه میشه. پس افراد مورد استثناء در این آیات دارای هویتی خاص و شاکله مخصوص باید باشند که از این حکم کلی الهی معاف شدند و این وقایع و حوادث کوبنده و خرد کننده، این صداهای هلاک کننده که سراسر عالم زندگان رو از ملکی و ملکوتی همه رو در بر میگیره، چطور میشه در این افراد اثر نگذاره؟ پس اون نشانه الهی و سبقه رحمانی باید نسبت به این افراد بسیار ارجمند و متعالی باشه که اونها رو از میان جمیع مخلوقات جدا کرده، ممتاز کرده و خاص خودش گردانیده که مرگ و اثرات سعقه و فزعه دچار اینها نمیشه. از طرف دیگر ما در سوره قصص داریم که لا اله الا هو و کل شیء خالق الا وجهه، آیه 88 قصصه، هیچ معبود و مقصودی جز ذات مقدس حضرت اهدیت نیست. هیچ معبودی، هیچ مقصودی. ببینید این لالای نفی جنس دیگه، نفی کلیت میکنه. لا اله الا هو، هیچ معبودی جز ذات مقدس حضرت حق نیست. کل شیء هالک، همه اشیاء هلاک میشن، همه چیزها، جانداران هلاک میشن، الا وجهه، مگر وجه او. پس این الا رو در نظر داشته باشید. همه چیز مرگ به سراغ اونها خواهد آمد مگر وجه الهی. ببینید اونچه که از دست برد هلاکت مصون هست، آنچه که از مرگ استثنا می شود وجه الله هستش، وجه خدا در این آیه. حالا بریم سراغ آیه 26 و 27 سوره رحمان. در اونجا خداوند می فرمایند که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. تمام افرادی که روی زمین هستند بدون استثنا مرگ سراغشون میاد، فانی میشن. تنها وجه پروردگار توی که دارای جلال و عظمت و احسان و نعمت هست، تنها این باقی میمونه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، وگرنه کل من علیها فان. پس یه استثناءاتی ما در این آیات میبینیم، چه کل شیء هالک الا وجه، ببینید استثناء وجه الهی شده، چه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینجا میبینیم که باز وجه پروردگار صاحب جلال و عظمت هست که باقی میمانه. پس در این آیات وجه رب که همون وجه الله هست استثناء شده از این مرگ عمومی، و دو صفت جلال و اکرام برای اون وجه مقرر شده. یبقا وجه ربک، رب تو چه ویژگی هایی داره؟ هم صاحب جلال و عظمت هست، هم صاحب اکرام و بخشش. در واقع وجه الله دارای دو صفت جمال و جلاله، چون مرجع اکرام به احسان و نعمت دادن هست که این از صفات جمال الهی است، و جلال و عظمت و ابهت حضرت حق در شاکله اسم جمال ذکر میشه. ما میبینیم که در شاکله اسم جلال ذکر میشه، ما میبینیم که در اینجا هم صفت جلالیه حضرت حق آمده که دارای عظمت و ابهت هست، هم صفات جمالیه حضرت حق آمده که دارای اکرام و احسان و نعمت و مهربانی است. در این آیه دو صفت جلال و اکرام رو صفت وجه الله قرار داده، نه صفت رب. عنایت بفرمایید، صفت وجه الله قرار داده، یعنی وجه رب تو دارای جلال و جمال هست. نمیخواد بگه که رب تو این دو صفت رو داره، چون ذوالجلال مرفوع هست و صفت وجه قرار میگیره، وگرنه میبایست میگفت ذل جلال و اکرام. اگر ذل میذاشت صفت و موصوف میشد، اما اینجا زو آورده صفت و موصوف نمیشه. بنابراین علاوه بر این که از این آیه استفاده میشه که وجه رب همان وجه خداست، پیوسته باقی و جاودان هست، از طرف دیگه به دست میاد که این وجه خدا دارای دو صفت جلال و جمال هست. یعنی میدانیم که دو صفت جلال و اکرام که در آیه 26 و 27 سوره الرحمن آمده، یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، این صفت اسم خدا نیست، بلکه صفت خود خداست. و این خیلی نکته ظریف و مهمی است. تبارک اسم ربک الذی ذی الجلال و الاکرام، این در سوره رحمان آیه 78 هست. مبارک است، بلند پایه است اسم پروردگار تو. کدام پروردگار؟ ببین، تبارک اسم و ربک. مبارک است اسم پروردگار تو. کدام پروردگار؟ پروردگاری که ذل جلال و اکرام هست، یعنی دارای مقام جلال و اکرام هست. از مجموع این دعایه اخیر استفاده می کنیم که وجه خدا از اسم خدا برتر و بالاتر هست، چون ذل جلال و اکرام صفت برای اسم واقع نشده، بلکه صفت برای رب قرار داده شده. و چون وجه هر چیز در حقیقت نشان دهنده خود اون چیز هست، پس وجه الله و وجه رب همان ربی است که در یک جا او رو به این صفت آورده و در جای دیگر رب رو به این دو صفت موصوف کرده. با این توضیحات در میابیم که اگر آیات نفخ صور رو یک بار دیگه ملاحظه کنیم و مورد استثناءها رو در نظر بگیریم و با این آیات تطبیق بدیم، به دست میاریم که مراد از من شاء الله اون افرادی هستند که خداوند اراده کرده اینها نمیرند. اون چیزی که جزء مشیت الهی قرار گرفته که موت شامل حال این افراد نشه الا من شاء الله، این همون وجه اللهه. چون از تطبیق و مقارنه این آیات نفخ صور به دست میاریم، بیاد داشته باشید در این دعایه سعقه آمده بود که همه موجودات دوچار این مرگ میشن، همه موجودات هم به اصطلاح فزع شامل حالشون میشه، هم سعقه. پس اینجا که میفرمایند که و نفخ فی الصور فصعق، ببینید من فی السماوات، هر کسی که در آسمان ها هست و من فی الارض و هر کسی که در زمین هست. و در سوره نمل خواندیم که و یوم ینفخ فی الصور ففزع، دوباره من فی السماوات و من فی الارض، پس همه رو شامل میشه الا من شاء الله، مگر اون دسته ای رو که خداوند خودش استثناء کرده و این استثناء میاد جز وجه الله قرار میگیره. یعنی از تطبیق این آیات نفخ صور که مرگ و هلاکت همه موجودات رو در بر میگیره و هر چیزی شامل فنا میشه، شامل هلاکت میشه الا وجهه و وجه ربک، مگر عده‌ای که شامل وجه الله هستند، شامل وجه ربک هستند، اینها هستند که جزء دسته من شاء الله قرار میگیرند. یعنی الا من شاء الله چه کسانی هستند؟ بر اساس آیاتی که خوانده شد وجه الله هست. چون آیه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، که آیه 68 سوره زمر بود. از این آیه ما به دست آوردیم که قیام و حضور نزد پروردگار اختصاص به کسانی داره که در نفخ سوره اول مردند. و آیه دقت کنید، خیلی گفتگو کردیم در این جلسات، در آیه مردند، ثم نفخ فیه اخرى، یعنی با نفخه دوم هست که فاذا هم قیام ینظرون اتفاق میفته. در نفخ سوره اول مردن، به واسطه نفخ سوره دوم که نفخ احیا، نفخ زندگی است، اینا زنده میشن و در برابر پروردگار حضور پیدا میکنن. و آیه 127 سوره صافات رو هم در جلسات پیش قرائت کرده بودیم که فرموده بودند فَإِنَّهُمْ لَمُحْزَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ. درباره بندگان مخلص که اینها حشر ندارند، موت ندارند، اینجا که آمده فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ندارند. بنابراین من شاء الله اینها نمی میرند، چون الا خورده دیگه، الا من شاء الله، اینها نمی میرند، اینها مشمول هلاکت فَسَعِقَ فَفَزَعَ قرار نمی گیرند. اینها همون کسانی هستند که قیام و حضور ندارند و اینها همون بندگان مخلص خداوند هستند. با تطبیق و قیاس این چند آیه‌ای که خدمت شما قرائت کردیم و آیاتی که در سوره رحمان، در سوره صافات، در سوره زمر و نمل، در این سوره ها این آیات رو گفتگو کردیم، بیان شد که همه موجودات مشمول نعمت مرگ هستند و فقط وجه خدا باقی میمونه. از این مطلب استفاده میشه که وجه خدا که باقی است، مرگ و هلاک قاعدتاً بر او عارض نمیشه. یعنی چی؟ یعنی همان بندگان مخلص خداوند هستند که دوچار مرگ نمیشن، دوچار هلاکت نمیشن. بندگان مخلص خدا بعد از این که از دنیا رفتند و در برزخ عبور کردن، در برزخ توقف ندارن اصلا. کسانی در برزخ توقف دارن که و قیامون ینظرون و هم ینظرون بعد اتفاق بیفته، اما افرادی که مخلص هستند اینها در قیامت حشر ندارن، حضور ندارن، در برزخ توقف نمی کنن. صیحه برزخی اول که در حقیقت سور اماته هست، سور مرگ هست، اینها مرگی ندارن. و در صیحه دوم که سور احیا هست، اینها چون مرگی نداشتن قاعدتا احیا هم ندارن. هیچ کدوم از اینها در افراد مخلص اثر نداره. چرا؟ چون از این مراتب عبور کردند و در عالمی مافوق عالم برزخ و عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و عالم سؤال و جواب، ماورای اینها، مافوق اینها وارد شدن، وجودشون، سرشون به حقیقت وجه اللهی محقق شده. و حقیقت وجه اللهی همونطور که از آیات خواندیم، مرگ و فنا در اون راه نداره. البته این مقامات و درجات متعلق به مخلصینه، نه مخلصین. عنایت داشته باشید، مخلصین به فتح لام که اسم مفعول هست، یعنی اینها رو خالص کردند، اینها خالص شده هستند، نه مخلص. مخلص کسیه که با خودسازی، با ریاضت، با توجه به خودش داره خودش رو به اخلاص میرسونه، اسم فاعله. افرادی هستند که در مقام مجاهده با نفس اماره، در طی طریق سلوک، راه تقرب به خداوند رو برمی‌دارند و مرحله به مرحله خودشون رو به فنا می‌رسونن. یک نوع ریاضت شدید، اما هنوز وجودشون و سرشون خالص نشده، مجاهده اونها تموم نشده، هنوز این افراد درگیر و دار و کشمکش با نفس اماره هستند، هنوز انانیت در شخصیت اونها وجود داره، هنوز اینها در مسیر سیر و سلوک و خودسازی هستند. این افراد مخلصند، یعنی در مسیر سیر و سلوک خودشون اخلاص دارند. اما مخلصین، اینها دیگه سیر و سلوکشون به پایان رسیده، مراتب خودسازیشون به پایان رسیده، اینها به مقام طهارت رسیدند، به مقام پاکی رسیدند، پاکی که در مقام فعلشون پاکن، در مقام اخلاقشون پاکن، در مقام ملکات نفسانیشون پاکن، در صفاتشون، در مقام سرشون، در ذاتشون، اینها از تمام مراحل عبور کردند و به صورت پاک کامل در حرم امن الهی عبور کردند، در اونجا استقرار پیدا کردند و به مقام فناء در ذات حضرت حق رسیدند. ببینید، به مقام فناء در ذات حضرت حق رسیدند، به جایی رسیدند که لا یملکون لانفسهم نفعا، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اینها اصلا مالک نفس خودشون نیستند، مالک ضرر درونیشون نیستند، مالک موتشون نیستند، مالک حیاتشون نیستند، مالک نشر و حشرشون نیستند، هیچی، هیچ اراده ای ندارند، پس وجود ندارند اصلا. وقتی که وجود هویتی ندارند، اینها دیگه قاعدتا دوچار سعقه نمیشن، دوچار فزع مرگ نمیشن، چون چیزی از خودشون ندارن که محتاج به حساب و کتاب باشه. اونها حساب و کتاب خودشون رو در دنیا به واسطه یه قدم راستینی که گذاشتن در راه لقاء حضرت معبود پس دادن، و بعد از مرگ طبیعی دنیایی یک سره رفتن به بهشت خلد و جنت و ذات، یک سره رفتن اونجا بدون توقفی در عالم برزخ، اونجا قدم گذاشتن و از نعمتهای لقاء حضرت حق، از نعمتهای شهود جمال و جلال حضرت احدیت متنعم ام شدند، بهرمند شدند. به به چه انسانهایی. فاولائک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. آیه 40 سوره غافر. اینها یک سره به بهشت میرن و در اونجا بدون حساب و کتاب مشمول روزی های پروردگارشون قرار میگیرن. این احوالات و مقامات مخلصینه که اگر بخوایم بر اساس آیات الهی توصیفشون بکنی، از حوصله این زمان برنامه ما خارج هست، چون پاداش و نتایج اعمال اونها به فکر و اندیشه کسی نمیرسه. اصلا نمیتونیم ترسیم کنیم که اینها به چه منافعی دست پیدا میکنن. مقام مقام بسیار بالایی هست. پاداش و نتایج اعمال اونها به فکر و اندیشه کسی خطور نمی کنه. بی نهایته. پرواز عقل، افکار عقلا و دانشمندان نمی تونه به قله این معرفت دست پیدا کنه. نمیتونه بویی از حالات و مقامات اونها رو استشمام بکنه غیر از ذات مقدس حضرت حق. بله، پاداش اونها مقاربت، نزدیکی و همنشینی با ذات مقدس حضرت حق هست و فقط ذات مقدس حضرت حق هست که مقام اینها رو می داند. در این صورت درجات اونها چگونه در خور فهم و دانش بشری قرار بگیره که اندیشش محدوده، فکرش محدوده؟ نه، مقامات مخلصین رو هیچ کس نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون اینها به وجه الله رسیدند و در تقرب حضرت حق استقرار پیدا کردند و فقط خدا میداند که اینها از لحاظ معنوی چه مقاماتی دارند، وگرنه عقل و علم و هوش و درایت متفکرین، من میخواستم بگم ما، دیدم که نه، ما کی هستیم؟ ما چیزی نمیدانیم. خودم را عرض میکنم، اما عقل و دانش و درایت متفکرین و عقلا و حکما و فلاسفه نمیتونه به دامن اینها دست پیدا کنه و معرفت کسب کنه. مقام اینها رو فقط خداوند میداند و بس. خدایا ما رو در مسیر اخلاص قرار بده. خدایا ما رو در مقام مخلصین قرار بده. توانایی و معرفتی به ما عطا کن که از مسیر اخلاص به مقام مخلصین دست پیدا کنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.